من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. در تبیین ربوبیت خدای سبحان آیاتی مطرح شد تا رسیدیم به این که فرمود جمیع اشیاء با اندازه و حساب مشخص در نزد خدا مقررم که فرمود و کل شیء عنده به مقدار. اگر جمیع اشیاء عند الله سبحانه با اندازه معین مقررم، انسان با همه شؤون حیاتیش مشمول این حکم کلی است. یعنی انسان با جمیع شؤونی که مربوط به روح و جسم اوست با نظم خاص در تحت تدبیر خدای سبحان است. لذا به دنباله اون بحث فرمود جمیع شؤون سر و علن انسان را خدای سبحان آگاه است. سواء منکم من اسر القول و من جهر بهی و من هو مستخفن باللیل و سارمون بالنهار. اونگاه فرمود برای انسان معقباتی است که همه شؤون انسانی را حفظ میکنن و کنترل میکنن و او را از هلاکت و سقوط و زوال و مرگ نجات میدهن تا اینکه امر الهی فرا برسد. له معقبات من بین یدیه و من خلفه که یحفظونه من امر الله، همونطوری که یحفظونه به امر الله یحفظونه من امر الله. که اینها مباحثش گذشت. در زیر این آیه فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. خدای سبحان هیچ امری که مربوط به قوم و ملت است تغییر نمیدهد مگر اینکه اون مردم تغییر روحیه بدهند. اگر روحیه را عوض کردن، روش الهی هم عوض می شود و اگر روحیه را تغییر ندادن، سنت الهی هم درباره اینها کماکان جاری خواهد بود. ظاهر این آیه به عنوان یک اصل کلی است، چه درباره نعمت و چه درباره نقمت. ان الله لا یغیر ما بقوم، چه نعمت هایی که مربوط به قوم هست، چه فقر و فلاکت و هلاکت و بدبختی هایی که مربوط به قوم است، هر چه دارند عوض نمی کند مگر اینکه اونها تغییر روحیه بدن. یعنی تلازم هست بین روش قوم با تغییر روش الهی. اگر بدبختی ها و گرفتاری ها و محرومیت ها برای یک جامعه هست، تا اونها تغییر روحیه ندادن خدا این محرومیت ها را جبران نمی کند، این بدبختی ها را عوض نمی کند، تغییر نمی داد. و اگر رفاه و آسایش و نعمت های الهی نصیب اینها شده، خدا اینها را عوض نمی کند مگر اینکه روحیه را تغییر بده. ظاهر آیه تلازم دو طرف است، ولی ببینیم آیا ذیل آیه هم همین تلازم دو طرف را تبیین می کند یا نه. و آیات دیگر قرآن کریم تلازم طرفین را بیان می کند یا فقط تلازمش یک طرف است. به عبارت دیگر، آیا همونطوری که بین صلاح یک ملت با برکت الهی تلازم هست، بین تباهی و فساد اون ملت و عذاب خدا هم تلازم هست یا نه؟ بعد از فراغ از این که درباره نعمت‌های اخروی و پاداش‌های قیامت تلازم یقینی است درباره صلاح و فضیلت، یعنی چه فرد و چه جامعه اگر کار خیر کردن، جزای اینها و سعادت اینها و بهشت اینها یقینی است، چون خدا وعده داد و خلف وعده نمی کنه. پس از این طرف تلازم هست بین صلاح شخص و جزای خیر او به نام بهشت، یا صلاح جامعه و جزای خیر جامعه به نام بهشت. پس در طرف معنویت و جزای اخروی تلازم هست، خواه فرد خواه جامعه. یعنی هر انسانی یا هر ملتی که با تقوا بود، بهشت برای او یقینی است. این وعده خداست و خدا خلف وعده نمی کنه، در این تردیدی نیست، نه در امر اول نه در امر دوم. یعنی اگر فرد کار خیر کرد، پاداش اخروی یقینی است. امر دوم، اگر جامعه ای اهل تقوا و فضیلت بود، پاداش اخروی یقینی است. این دوتا امر از قرآن کریم به خوبی برمی‌آید. آیا بین صلاح جامعه و تأمین سعادت‌های دنیایی اونها از در قرآن تلازم هست یا نه؟ این یک امر. آیا صلاح فرد با تأمین نیازها و رفاه و آسایش دنیایی او از در قرآن کریم تلازم هست یا نه؟ این هم یه امر دیگر. این دو امر مطرح بشود تا به سراغ امور دیگر در عکس و مقابل این امور بپردازیم. از نظر قرآن کریم بین صلاح یک جامعه و ملت با نعمتهای الهی تلازم است. یعنی هر جامعه، هر امتی، هر ملتی اهل تقوا باشند، برکات الهی هم بر اونها نازل می شود. این در قرآن به عنوان یک اصل مقبول است بلا معارض. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، که این در سوره اعراف مبسوطاً گذشت. اگر اهل یک روستا، اهل یک شهر به طرف تقوا و فضیلت برمن، ما اونها را نیازمند به بیگانه نمی کنیم. وسائل رفاهی اونها را، برکات الهی را بر اونها نازل می کنیم. آیه هم که معارض این باشد در قرآن کریم نیست. پس این امر سوم هم تلازمش مفروقان هست، یعنی بین تقوا یک امت، صلاح امت، صلاح جامعه با آسایش اون امت و برخورداری اون امت از برکات الهی تلازم است. و آیه‌ای که باز آیه سوره اعراف معارض باشد در قرآن کریم نیست. اما امر چهارم، یعنی عقل تأیید میکنه، حکمت الهی هست به مانند آن، و عدلش هست، حکمتش هست، خاصیت ربوبیت هست که اگر یک نوعی در مسیر صحیح حرکت کرد به مقصدهاش میرسد به مانند آن. آیه سوره اعراف که تلازم در این امر سوم را تبیین میکند معارضی ندارد. یعنی میفرماد لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. این معارضی در قرآن نداره. اما امر چهارم که آیا بین تقوای فرد و تأمین نیازهای دنیایی او و آسایش او تلازم هست یا نه، همچه دلیل در قرآن کریم نیست، که هر انسانی اگر با تقوا شد دنیای او تأمین است. هر انسانی اگر صالح و شایسته بود هیچ آسیبی از دل آسیب‌های دنیا نمی‌بینند. یه همچین وعده‌ای رو خدا قرآن کریم نداد. همون طوری که در باره امت وعده داد فمدلو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات، در باره فرد این وعده رو نداد که اگر فردی در یک جامعه صالح و شایسته بود تمام نیازهای دنیایی او برطرف می شود، چون عمده اون نوع جامعه و امت است نه فرد. اونها در ناحیه نقمت است که امور پنجم و ششم بحث است. فعلا بحث در ناحیه نعمت و آیا بین تقوا و نعمت و رفاه دنیا ترازم هست یا نه. یعنی امر اول و امر دوم راجع به تقوا و صلاح نفس و جزای اخروی، امر اولش مفروغان هست، امر دومش مفروغان هست، چه ملت و چه جامعه. امر سوم این بود که بین تقوا یک امت با آسایش اون امت از نظر قرآن کریم ترازم هست، اغلبی رو تأیید میکنه.
آسایش دنیایی یا
دنیایی؟ دنیایی. اخروی که بحثش گذشت، بحثش هم درباره امت مفروغان هست هم درباره فرد. اون یه بحث دیگه است که آیا جامعه اصلا موجود هست یا نه، بر فرضاً باشد در عرض فرد است یا در طول فرد.
در مورد فرد اون آیه به من یعتق لا یجعل و مخرجه،
اون وعده نداد به این که هر کسی انسان با تقوا باشد برکات برای او نازل می شود، تمام از گرفتاری بیرون می آید. بله دیگه، روزیه های او از راه غیب میرسد، نه این که برکات درهای برکات رو برو او باز بکند. حد اقل روزی رو وعده داد، حد اقل روزی هم بوم میدهد. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، معلوم میشود یه فشارهایی هم میبیند، از اون فشارها انسان با تقوا نجات پیدا میکند. ولی آیه سوره اعراف میگوید امت اگر صالح باشد از فشار نمیبیند، درهای رحمت بر روی او باز می شود.
آیه که به این مضمون است، کسی که دنیا رو بخواد بهش میدیم، کسی که آخرت رو بخواد
حالا بحث می شود،
دنیا رو میدیم و هم آخرت رو. من کان یورید العاجلته، این به این مضمون هست.
حالا اون رو می خونیم اما نه به این معنا، و هم می خونیم بخواست خون. برابر این امر سوم که آیا بین تقوا و صلاح فرد با آسایش دنیوی او تلازم باشد، این را نه عقل اثبات شد نه نقل وعده داد. ما آیه‌ای در قرآن نداریم که اگر یک فردی با تقوا شد ما برکات الهی را بروی او باز میکنیم و درهای برکات را بروی او باز میکنیم. البته در باره معنویات وعده داد، فرمود هر کسی که با تقوا باشد این تتق الله یجعل لکم فرقانا، هر کس با تقوا باشد خدا نورانیت به او میدهد، هر کس با تقوا باشد از فیوزات خاصه الهی برخوردار است به مانند آن. اما هر کسی با تقوا بود ما برکات الهی را بروی او میگوشاییم، این چنین. بلکه مخالف این هم اون طوری که در احادیث قدسی و دیگر روایات آمده هست که این من عبادی من لا یصلح الا الفقر، بعضی ها مصلحتشون در این است که وضع مالیشون ضعیف باشد، که اگر یه قدی وضع مالیشون قوی باشد به برکات بروی اونها گشوده شود درهای رحمت، میبینید آسیب میبینند یا آسیب میرسن. پس یه هم که تلازمی نه دلیل عقلی بران است نه دلیل نقلی، نه وحی او را وعده داد نه عقلی همچین برهان اقام میکند که اگر انسان با تقوا شد وضع مالیش خوب میشه، درهای برکات بر او گشوده میشه. این امور اربعه درباره تلازم بین تقوا و فضیلت نفسانی از یک طرف و برخورداری از نعم قیامت یا دنیا از طرف دیگر، که ثابت شد درباره سه امر تلازم هست، درباره امر چهارم تلازم نیست.
این باعث نمیشه که اگه یه فردی در یه جامعه ای که اونطور همه چون خودشون نساختن و این ساخته شده، این مایوس بشه از این که بخواد راهی رو پیش بگیره و بره جلو.
این کسی که خودشو میسازد برای آسایش دنیا که نمیسازد، که
منافات نداره، که
منافات نداره
باشه و اخرویش هم تامین بشه،
منافات ندارد. او با همه این مشکلات مبارزه میکند و خودشو میسازد به تهذیب نفس و جهاد اکبر و اصغر فاتو پیروز میشود. او سعادت را در تخفف و تلحقون میداند، نه سعادت را در تکاثر بداند. که همچه وعدی هم خدای سبحان نداد که اگر یک کسی با تقوا و عالم و شب زنده دار بود، درهای برکات دامداری کشاورزی برو او باز بشه، ولی برای جامعه همچه وعده ای رو داد. فرمود امت اگر صالح بود هرگز به غیر نیازمند نیست، درهای رحم و برکات برو او باز بشه. اما اگر امت مسیرش طی نمی کند، یه افراد قلیل توشون آدم های خوبی هستن، یه همچه وعده رو قرآن نداد، برهان عقلی هم همچه اثبات ده.
روز گذاشته نعمت رو من مسائل معنوی رو ذهن کردیم کلا نعمت رفتحنا علیم ابواب السماء، یعنی مثلا نعمت های ظاهری نیست منظور
اون، اگر هست درباره فرد است، درباره جامعه که بحث نشده بود، که اگر جامعه رو به صلاح رفت خدای متعالی نعمت های ظاهری بون هم رحمت نمی کند. اون وعده‌ای که از قرآن کریم استفاده می‌شود درباره فرد این چنین است که هر فردی اگر با تقوا بود نعمت‌های معنوی برای او یقین است، اما برکت‌های ظاهری را هم می‌دهد یا نمی‌دهد، این مربوط به مصلحت‌های خاصه است.
مثلا نعمت الان دو جور معنی میشه، برای فرد یک جور، برای جامعه یک جور، درسته؟
که نخور آیه مربوط به فرد نیست، آیه مربوط به جامعه است، اهل قراست. آیه‌ای در قرآن کریم راجع به فرد مطرح نشد که اگر یک فردی با تقوا شد ما درهای رحمت رو به او باز می‌کنیم. او از اون طرف هست، فشار می‌بیند چه برو با داشتن، چون بدترین فشار همون فشار تکاثر است. یک انسانی که اعراض از یاد خدا کرد، یعنی از اون عاملی که تو معنینه روح بهدی اون عامل سپرده است، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، محروم شد. چون اگر دل به ذکر حق مطمئن است ولا غیر، کسی از ذکر حق اعراض بکند لرزانه. این چه فقیر باشد لرزانه، چه گرفتار تکاثر باشد لرزانه. اون سرمایدار اگر ندارد میکوشد که تهیه کند، تلاشش برای تهیه کردن است. اگر تهیه کرد میجوشد، چگونه تهیهش را حفظ بکند؟ در هر حال در زنگ است، در فشار است، هرگز آسایش ندارد. یه آدم معرض عن ذکر الله، او همیشه در عذاب علیم گرفتار است. بنابراین این امور چهارگانه، یک طرفش فضیلت بود و تقوا، طرف دیگرش رحمت بود و نعمت، یا دنیایی دنیایی یا اخره.
اقتضای مش بر نظام احسن این عالم که همون دیانت و تقداس اقتضا ندارد که جلب برکاتش برای فردی برهان عقلی بینتری
نمیشه؟ نه، خیلی از کمالات هست که در گرسنگی و تشنگی است. لا یوسی با
عمل طبیعی
که اگر یک کسی با تقوا بود
بر نظام احسن مشروع کنه روی هستی،
بله. نه، همچه تلازم بین فرد نیست، بین نوع هست. البته اگر این نوع که در اینجا زندگی میکنن، بسیاری از افراد این نوع به طرف تباهی رفتن، یه انگوش شماری به طرف فضیلت رفتن، چه بکند نظام؟ یعنی تمام برکات دامداره به کشاورزی رو تأمین بکند برای اینکه چهار تا نماز شب خون اینجاست؟ این که نیست، همچه وعده ای رو نداد و برهان عقلی هم ای رو اثبات نمی کند. نظام
تزاهم و تصادم میشه و الا اقتضای ذاتش این هست.
اقتضای ذات بین تقوای یک فرد با نعمتهای دنیایی بله. چرا؟
تصادم میشه، یعنی تزاهم میشه با مش نو.
نه، منظور اینه که ما چه برهانی داریم که بین تقوا یک انسان با برخورداری او از برکات ارض و سما تلازم باشد.
همین مشی بر نظام احسن.
نظام احسن معنیش اینه که اگه کسی با تقوا و نماز شب خوند وضع مالش خوب بشه، این که نظام احسن نیست. این نظام احسن این که این نوع وقتی که در مسیر صحیح دارن کار میکنن از مواهب طبیعی برخوردار باشه. این تلازم بین صلاح نو و برخورداری از مواهب الهی است. بین صلاح فرد و تکامل روحی او البته تلازم است، هم عقل هم نقل. یعنی انسان وارسته هرگز نمی ماند. من یتق الله یجعل له مخرجا. انسان با تقوا در هر فشاری که باشد رها می شود، در بند نمی ماند، چون خدا یاوره است. هرگز انسان وارسته نمی ماند. ممکن است یه مقدار وضع مالیش خوب نباشه، اما حیثیتش محفوظ است و نمی ماند، در هیچ کار نمی ماند. ولی درباره صلاح یک جامعه وعده داد، عقلم این رو تأیید میکنه، برای اینکه یک ملتی اگر روی نظام احسن دارن مشی میکنن، خب مواهب خدای متعال هم نصیب اونها خواهد شد، زیرا خدای متعال بر صراط مستقیم جهان رو اداره میکنه. ان ربی علی صراط مستقیم، و این هم که علی صراط مستقیم حرکت کردن. اگر ان ربی علی صراط مستقیم کارهای خدای سبحان به روش مستقیم است و همون صراط مستقیمی که دین جهان است به صورت تکلیف و وحی در عهده و بر عهده انسان‌ها قرار گرفت، اگر انسان‌ها وظیفه خودشون تشخیص دادن، پس برابر با نظام احسن کار کردن، اون وقت است که یک جامعه با تقوا از برکات الهی برخوردار است. اما درباره فرد یه همچین تلازمی باشد که اگر یک فرد صالح شد، درهای برکت و رحمت بروی او باز بشود، برکت های مادی یه همچی تلازم است. البته درهای
انسان الله ما سعام خداوند بر صراط مستقیم در رابطه با همین فردم است دیگه.
بله دیگه،
اقتضای ذات مشین اقتضا میکنه که جلب مواهب الهی به سوی او بشه، منتها تصادم و تضاهم میشه.
یعنی این شخص اگر چون چه انسان وارسته ای بود، صراط مستقیم اقتضا میکند که امروز بله او که تنهای از این نظام نمیتونه زندگی کنه، امروز بالاخره بارون بباره رو مزرعه او یا نباره،
این تصادمه، تضاهم میشه با مسئله های دیگر.
بسیار خوب، علی ای حال یه همچه وعده رو نه عقل میتونه بده نه نقل.
نقل که نفرموده، همونطور که فرمودین برهان عقلی کردیم،
برهان عقلی که بین فرد با کل نظام برهان تلازم نیست، تلازم بین یک نوع است با نظام، نه فرد با نظام. چون فرد نمیتواند با کل نظام رابطه تکوینی داشته باشد، اونی که تکوین رابطه است نوع است، قصر در نوع محال است نه در شخص. ممکن نیست نوع به مقصد نرسد، اما شخص ممکنه مقصد نرسد. شخص به مقصد نرسیده در جهان کم له من نظیر، اما نوع به مقصد نرسد میشه باطل، و عالم عالم باطلی نیست. این رو عقل میگوید، نقل هم میفهمد به ما خلق نسماوات و العظم و بین همه باطلا. اما امر چهارم اینه که آیا در طرف فساد و شر بین تباهی و تبهکاری مردم و کیفر الهی رابطه ضروری برقرار است یا نه؟ این نسبت به کیفرهای قیامت و مؤاخذه‌های معنوی در قیامت وعیدی خدای سبحان داده است. فرمود هر کس معصیت کرد گرفتار سیئی شد، جزاء سیئتین سیئتون مثلها. اما این تلازم را اثبات نمی کنه. فرمود هر کسی چه فرد چه جامعه گرفتار عصیان و تباهی شد، ما در قیامت او را عقاب خواهیم کرد، یا به لسان جزاء و سیئت سیئت و مثلها شد، یا به لسان های دیگر که اگر کسی کفر بورزد و تکذیب بکند اولئک اصحاب الجنه و امثال ذالک. اینها وعید الهی و خلف وعید از حکیم محال نیست که تهدید بکند بد نکند. خلف وعده محال است، اما خلف وعید محال نیست. و یعیده آیات مغفرت، آیات مغفرت بی توبه، نه با توبه، نسبت به با تو برای که فرمود هر کی توبه کرد من میبخشم. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی بی توبه الا با توبه شرکم میاموزه. همه مشرکین بودن که توبه کردن مسلمان شدن و بخشوده شدن، و الانم هر مشرکی اگر توبه کند با توبه شرکش برطرف میشود و موحد میشود، به توبهش مقبول خواهد بود. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، یعنی بی توبه اما لمن یشا، انسان بین خوف و رجا به سر میبره. هیچ کس نمیتواند بگوید خدا وعده داد که بی توبه ببخشد، فرمود لمن یشا، تا کرا بخواهد؟ مصلحت را در کجا تشخیص بدهد؟ و این شخص مشمول دعای خیر چه کسی باشد و ماننده. لذا خلف وعید محال نیست. یک، وعده مغفرت همگانی و عمومی هم داد. دو، و آیاتی هم هست که بفرماید من بسیاری از کارهای شما را عفو میکنم. اینها نشانه آن است که بین فساد و جهنم رفتن تلازم ضروری نیست، که اگر یک کسی معصیت کرد به ضروره باید برود جهنم، که اگر خدای رو جهنم نبرد مثلا طوری بشود، این چنین نیست. اگر کسی مؤمن با تقوا بود یقینا بهشت میرود، این حرفی درش نیست، خدای سبحان وعده داد و خلاف وعده نمی کنه. اما اگر یک کسی معصیت کرد یقینا باید بسوزد، ممکنه خدا ببخشد. ما هم چه برهانی عقلن یا نقلن بر ضرورت تلازم نیست که اگر یک کسی معصیت کرد حتما باید بسوزد، چون خدای سبحان وعید فرمود و خلف وعید از حکیم محال نیست، مضافاً وعده مغفرت و عفو عمومی داده است، ممکن است خودش مصلحت بداند و کسی را مشمول عفو قرار بده.
یعنی آیه هم یادم نیست
البته،
فرمود اون چی که گفتی بهش عمل میکنی و
جهنم میاد،
یعنی
آیه
هم یادم نیست البته، فرمود
اون چی
که گفتی بهش عمل میکنی و جهنم
پر
میکنی از
فساق. نه، این رو فرمود که لعم لعن جهنم من الجنت و الناس اجمعین، یعنی این کار رو خواهیم کرد، این هم در حد وعید است. بله، فرمود به این که اگر قسم نمیخوردی حالا پر میکند، اینقدر هست که پر بشد، اما زید حتما بده برد بهشت. اینقدر آدم هایی نیستن که برن بهشت پر کنن، یه همچه وعدی نداد من بهشت پر میکنم، ولی جهنم رو فرمود من پر میکنم. بله، اما خیلی ها هستن به جهنم برن، حتما زید باید برود که بدون اون زید پر نمیشود جهنم، یه همچه برهانی نیست که اگر زید معصیت کرد حتما باید برد جهنم، بلکه خدا هم خواهد پر کند، خب با دیگران پر میکنه. از این طرف هم که در باره بعضی از اقوام میفرماد به این که امتانی بودن که فقط یه خانواده توش مسلمان بود، فما وجد نافی ها غیر بیتن من المسلمی، فقط یه خانواده به این پیامبر ایمان آورده بودن، اینقدر هستن که برن جهنم پر کنن، با اون قسم خدا هم سازگار است. و در اون قسم هم نشانه رحمت واسعه حق است، فرمود اگر اون قسم نبود ما کانت لحدن فیها مقرن بلا مقام، اگر اون قسم نبود، این خودش نشانه رحمت حق است. بنابراین با توجه به اون قسم هم تلازم نیست بین این که زید معصیت کرده به ضروره باید بسوزه، نه، ممکن مشمول عفو خدا بشود.
با عدل خدا مقصد داره؟
با عدل خدا که سازگاره، چون با عفو خدا سازگاره دیگه، اگر او را عقاب بکند عدل است، اگر از او بگذرد احسان است. خودش به دیگران فرمود شما بالاتر از عدل به احسان دسترسی پیدا کنید، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، که بالاتر از عدل است، خودش هم که احسان دارد و عفو و رحمت دارد که فوق عدل، با عدل بخواهد با ما رفتار کند مستحق عقابی، ولی با فضل بخواهد با ما رفتار کند مشمول عفو. اینه که در ادعیه به ما آموختن که از خدا مسئلت کنید که خدا با شما روی تفضل رفتار کند نه روی عدل، برای ها آن است دیگه. بیانی که عیسی مسیح سلام الله علیه اون تو که در قرآن است به خدای سبحان عرض میکنه، این تو از ذبحهم فانهم عبادوک و این تغفر لهم خب تو ارحم الراحمینی، اگه اینا رو عذاب بکنی بندگان تو هستن، تو روی عدل حکم کردی، و اگر ببخشی روی احسان و بزرگواری و عفو کرامت رفتار کردی. بنابراین هیچ تلازمی عقلن و نقلن برای نیست که اگر کسی معصیت کرد به ضروره باید بسوزه، نه، ممکنه خدای سبحان عفو بکنه. درباره حوادث تلخ دنیایی هم به شرحی زن، همیشه تلازمی نیست که اگر یک کسی به طرف فساد رفت حتما باید گرفتار عذاب دنیایی بشود، یا هم چیزی هم نیست. درباره اینها هم خدای سبحان وعید داد ممکنه خلف وعید بشود، و مضافاً به این که آیاتی هست که نشانه عفو خداست حتی در این گونه از موارد. در سوره شورا آیه 30 سوره مبارکه شورا این چنین است، می‌فرماید و ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین. اگر یه حوادث دردناکی به شما رسید در اثر اعمال سوء شما بود، و از بسیاری از اینها خدا می‌گذرد، تازه این چند تا هم که رسید در اثر بدرفتاری خود شما بود. این هم که در بعضی ادعیه هست یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، این یعفو عن الکثیرش مستفاد از همین آیه 30 سوره شوراست که خدا از بسیار از گناهان میگذرد. این طور نیست که هر گناهی که شده فورا خدا انسان رو کیفر کنه، خدا انسان رو فورا عقاب کنه. فبود اون مصیبت هایی که میبینید در اثر سیئات خود شماست، اما و یعفو عن کثیرین بسیار از لغزش هست که معاصیست که خدای سبحان میگذرد. و اون فرازهای دعای کمیل هم معید این است، چقدر سیئات بود که تو سترته و کم من قبیح سترته و کم من جهل که عملته و کتمته و اعلنته و اعلنته و همه اینها رو تو مستور کردی و نگذاشتی روشن بشود و اثر کنه. بنابراین چه در روایات و ادعیه و چه در آیه کریمه این معنا رو می‌فرماید که تلازم ضروری بین معصیت و عقوبت اله نیست که اگر کسی گرفت معصیتی کرد حتما در دنیا گرفتار بشه، این نیست. و این را هم چون به عنوان وعده فرمود در سوره شورا و خلف وعده هم صحیح نیست، یعنی حتما از خدای متعال صادر نمی‌شود، و به عنوان بیان سنت الهی است که فرمود و یعفو عن کثیرین، یعنی روش خدا این است، انسان میدانه که مخصوص به گذشته ها و حال نیست، گذشته حال آینده اینطوره، خدا از بسیار از لغزش ها میگذرد. پس در طرف فساد تلازمی بین تباهی و معصیت و گناه از یک طرف و عقوبت و مصیبت از طرف دیگر نیست. هر نوع گناه، البته ممکنه بعض از گناه ها باعث انتقام الهی بشود، نظیر بغی و امثال ذلک که روایات اونها را استثناء کرده، و اما در طرف فضیلت هر فضیلت و تقوایی که باشد بین او و پاداش الهی تلازم است. ولی در طرف رذیلت این چنین نیست که هر نوع رذیلتی باشد بین او و بین کیفر الهی تلازم باشد. ندارد که میگیرد، البته حالا اگر امتی جامعه ای رو به تباهی رفت ممکن است خدا اون جامعه را بگیرد. از بعضی از آیات هم در این قسمت شاید ترازم استفاده بشود که اگر ملتی به طرف فساد برود خدا ملت را میگیرد، درباره اقوام گذشته هم میفرماد به اینکه اینا چون به طرف فساد رفتن ما اینها رو گرفتیم، اما به عنوان نقل یک جریان، نه به عنوان بیان سنت اله که هر جامعه فاسد را ما فورا عقاب میکنیم. این به عنوان قضیه موجب جزئی است، به عنوان قضیه مهمل هم هست.
همه آیه مورد بحث باشه با این آیه مورد بحث ان الله لا یغیر رو این شامل نمیشه.
این چون برای فساد، یعنی از اون طرف که اگر فاسد بودن ما عوض میکنیم، این تلازمش بعیده. ظاهر آیه تلازم طرفی نیست، بنا شد به استمداد سایر آیات ببینیم که آیا در دو طرف تلازم هست یا نه. در دو طرفی همچه تلازمی اثباتش مشکل است که هر کسی فاسد شد خدای متعال او را بگیره، ممکن است در آخرت بگیره، در دنیا نگیره. این چه اون معیشتن زنکا؟ یعنی در فشار قرار میگیرد برو با داشتن نعمتهای دنیایی فراوان، چون خیلی ها هستن که اعراض از زن که اله کرده بود، از زیاد اله کرده بودن و بعضا که میگفتن حاضر انها رو تجدیم من تحتی علیس لی ملکو میس و حاضر انها رو تجدیم من تحت.
کیفر تنها کم بوده اقتصادی که نیست،
تمام رفاهیات داشتن، هم زرمند بود هم زورمند بود، هم قد افلح الیوم من استعلا میگفت، هم علیس لی ملکو میس میگفت، علیس حاضر انها تجدیم من تحتی میگفت، به امثال دون هم قدرت داشت که میگفت لو سلمن نکن و جوی پی جزو این نخ، هم زر و زور داشت که میگفت لیس لی ملکون نیست.
در حال در پایان کار به نتیجه کار خودش رسید.
خب اون که زن که نیست، او رو فرمود خدای سبحان که ما فقشیه هم من الجمعه ما قشیه هم، اون نظامی بدبخت ناغا هم رفته، این هم رفته. اما من اعرض ان ذکری فان له معیشتا زنکن، هر کس از یاد خدای سبحان غافل باشد گرفتار در تنگنای معیشت است، یعنی زندگیش سخته. این زندگی سخت نه یعنی فقیره، یعنی همیشه در تنگی فشار است و بدترین فشار هم فشار تکاسره. اگر انسان وضع روحی اونها رو بداند که باید با قرص بخوابن، تصدیق مکرد کنه در گرفتاری زنکن، هرگز آرامش نداره.
پس کیفر خودشونو میبینن، گرچه کم بوده اقتصادی ندارن.
بله کم نداره، اون هست، اون زنگ هست.
ملازمه بین کیفر و بدی عمل هست در اینجا.
این زنگ هست، اما یه امر درونی و معنوی. اما در برابر لفتحنا علیهم برکات من السماء، از اون طرف میفرماد به آنکن ولکن کذبوا فاخذناهم، یه هم چیزی تلازم نیست. البته اون عذاب روحی هست، اون محرومیت از آسایش هست، چون ممکن نیست قلب به غیر یاد حق بیارمد، ممکن نیست. حالا اگر کسی از یاد حق اعراض کرد، آرامش از دست داد، منتها نمی فهمد که در عذاب است و این را به عنوان رفاه می پندارد، خیال میکند که متنعم هست. در باره گروه دیگر هم همین سوره شورا این چنین می فرماید به من آیات هل جوار فل بهره کل اعلام این یشه یسکن ریحه فیدنن رواکن علا لهرهی این نفیزار کل آیات لکل سبار شکور او یو بقهن به ما کسبو و یعفو ان کسیرین. از بسیاری از لغزش ها یا از بسیاری از مردم می گذرد و عفت می کند. پس از اون طرف تلازم نیست که اگر یک فردی یا جامعه معصیت کرد، خدای سبحان حتما اینا را هلاک بکند. نه، یعفان کثیرین، این یعفان کثیرین دو جا در این سوره مبارکه ذکر شده. و اما اون چه که در سوره اسراء مطرح است اینه که تلازم بین دنیا خواهی و رسیدن به دنیانی، بین آخرت خواهی و رسیدن به آخرت تلازم هست. هر که کار اخروی بکند پاداشش یقینی است، اما هر که کار دنیوی بکند میرسد یا نه تلازم نیست. اون آیه اینه که من کان یرید العاجله، کسی که دنیا میطلبد یا امر نقد و فوری میخواهد، این چه نیست که هر کی دنیا بخواد ما بهش بدیم، این چنین نیست. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها، در دنیا، اما با این دو قید، یک ما نشاء نه ما شاء، اون مقداری که ما بخواهیم نه مقداری که اون میطلبد. لمن نریدو، دو هر کی را که ما بخواهیم نه هر کی که خودش بخواهد. پس هر کی به طرف دنیا رفت این طور نیست که هر کی به طرف دنیا برود بهش برسد یا هر چه بخواهد برسد، دو تا قید زد. فمود من کان یرید العاجله عجلنا له فیها، اما ما نشاء او مقداری که ما میخواهیم نه مقداری که خودش میخواهد. لمن نریدو نه لکل من اراده، درباره آخرت هیچ قیدی نیست. برای اینکه درباره آخرت میفرماد به اینکه و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولئک که کان سعیهم مشکور، هر کی باشه. درباره فضیلت و رسیدن به درجات آخرت سراسر قرآن کریم با این دو رکن ما را مخاطب قرار میدهد، یکی ایمان، یکی عمل صالح. اگه کسی مؤمن باشد و عمل صالح نداشته باشد، یا عمل صالح باشد ولی مؤمن نباشد، او طرفی نمیبند. باید جانش پاک باشد، حسن فاعلی داشته باشد، معتقد باشد، یک فعلش برابر با ما جا به الوحی باشد، حسن فعلی داشته باشد، دو که اگر حسن فاعلی بود یعنی جان پاک بود، موحد و معتقد بود، حسن فعلی داشت، فعل با ما جا به نبی مطابق بود، این دو رکن داشت، پاداشش یقینی است. در برابر گناه که فرمود هر کسی گناه بکند ممکن است معاقب بشود، فرمود گناه زمینه عقاب است، خواه مسلمان گناه بکند خواه کافر. گناه یه سوء فعلی است، خواه با سوء فاعلی همراه باشد شخص کافر باشد، خواه با سوء فاعلی همراه نباشد شخص موحد باشد. لذا در طرف گناه فرمود جزای گناه کیفر تلخ است. درباره کار خیر نفرمود هر کی کار خیر بکند بهشت می‌رود، فبود هر کی کار خیر بکند و مؤمن باشد، چون غیر مؤمن رو بهش راه نمیدن. ممکن است فضائل دنیایی یا تخفیف عذاب و مانند اون نصیبش بشود. در این آیه محل بحث سوره اسراء فرمود دنیا خواهی با دنیا یافتن تلازمی ندارد، هر کی به طرف دنیا حرکت کند با دو تا قید ممکنه به دنیا برسد. عجلنا له فیها ما نشاء یک قید، نه ما شاء لمن نریدو، اون کسانی که ما مصلحت بدونیم نه هر کی خودش بخواد، این دو. و زیلن تهدیدم کرده فرمود که این گروه در آخرت سهمی ندارن. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، این تهدیدم کرده، کسی که فقط دنیا بخواهد اولا باید بداند که شاید نرسد، ولی کیفرش به عنوان تهدید هست. ولی در باره آخرت فرمود اگر کسی به طرف آخرت بخواد حرکت کند و برای آخرت سعی کند دیگر قیدی ندارد، هر که باشد در هر وضعی باشد. و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمنون، که کار آخرت را با حسن فاعلی انجام بدهد، فاولئک کان سعیهم مشکورا. نتیم بیبرست برد الحمدلله.